Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed ve alihi tahirin. Der celseyi qabl işgali ra nagli kerdim ki hem der منابع قدیمی و هم در منابع جدید مطرح شده است نسبت به معیار بودن بدیهیات و اینکه آنها خود معیارند و معیار حقیقت و صدق در نظریات به آنها باز می‌گردد و خود آنها خودبسندگی دارند و خود موجهند، خود معیارند و بداهت آنها تضمین کننده صدق و حقیقت داشتن آنهاست. اشکال را مطرح کردیم که گفتند این گزاره‌های بدیهی اگر یک ویژگی داشته باشند که به خاطر آن ویژگی معیار شناخته شده اند، پس بداهت آنها معلل است و آنها هم معیار دارند و خود معیار نیستند، و اگر ویژگی خاصی نداشته باشند خب وجهی ندارد که آنها متمایز باشند از گزاره هایی که اونها را بدیهی نمی دانیم و در حقیقت یک گزینش و یک سخن غیر معقول، غیر موجه و غیر قابل قبوله. و در نتیجه گزاره های دیگر هم که با اونها مستند می شوند مشکل پیدا می کنند. این اشکال هم در منابع جدید نقل شده، عرض کردیم این را از آقای لورنس بونجور نقل کردند در کتاب پژوهش تطبیقی در متن معرفت شناسی معاصر، و فخرالدین رازی هم در کتاب المحصل آن را نقل کرده. پاسخی از فلاسفه جدید غربی یعنی آقای ویلیام آلستون نقل کردیم، پاسخی هم از جناب محقق توسی در کتاب تلخیص المحصل، که حالا غرض این نیست که اون پاسخها را اعاده بکنیم که تکرار بشه بحث. خواستم اصل این مسئله مجدداً مورد توجه قرار بگیره. اونچه که میخواهم در تکمله مطالب گفتار پیشین و پاسخهایی که بیان شد در این جلسه، در این گفتار عرض بکنیم، این است که اگر دقت کنیم این اشکال یا این شبهه ناشی از خلط معرفت شناسی به هستی شناسی است و پاسخ به این پرسش که آیا بدیهیات دارای یک ویژگی هستند که توجیهگر خود معیاری آنها باشد، بله، پاسخ مثبت، گزاف نیست، آنها یک ویژگی دارند. خب سوال می شود که آن ویژگی چیست؟ پاسخ این است که آن ویژگی عبارت است از وضوح آنها. اینها در پیش قوه مدرکه، نزد قوه مدرکه واضح و آشکار هستند، ویژگیشون اینه، و این ویژگی در گزاره ها و تصدیقات غیر بدیهی نیست. این که حکم و تصدیق ذهنی استدلال می خواهد، دلیل می خواهد، این در جایی است که متعلق حکم و تصدیق کاملا واضح نیست و ذهن انسان یا قوه ادراکی انسان قادر نیست که تصدیق بکند اون نسبت را به صورت یقینی. کاری که استدلال یا دلیل انجام می‌دهد این است که اون خفا و ابهام را از بین می‌برد و مانع تصدیق از بین می رود. مختزی که موجود قوه مدرکه است، مانع اون ابهام خفا هست، اون حد وسط، اون دلیل اون را از بین می بره و در نتیجه این تصدیق حاصل می شود. اما در بدیهیات ذهن انسان، قوه مدرکه انسان، وقتی که اون نسبت را لحاظ می کنه، نسبت براش آشکاره و لذا تصدیق و حکم ذهنی یقینی وامدار تفکر و استدلال نیست. خب حالا شما میپرسید که چرا آنها این ویژگی را دارند، یعنی این وضوح را دارند؟ آیا این ویژگی به علم حضوری برمیگردد؟ کما اینکه قبلا عرض کردیم مرحوم آیت الله مصباح اینها را همه را به علم حضوری برگردوندن، یا نه ممکن است در مواردی به علم حضوری برگرده و مواردی هم به علم حضوری بر نگرده، ولی بالاخره این وضوح هست. اون چه که ما میخواییم این است که این وضوح هست. حالا این هر کدام که باشد، این یک بحث هستی شناسانه است. این یک بحث هستی شناسانه است که اون ویژگی وضوح در تصدیقات بدیهی چه چیز است؟ این یک بحث هستی شناسانه است. به این حکم و بحث معرفت شناسانه ما که اینا چون وضوح دارند پس دلیلی نمیخواهند و معیار صدقشون خودشون هستند، به این لطمه ای وارد نمیکنه. اون مثالی که در جلسه قبل عرض کردم برای توضیح همین مطلبه که فرض کنیم انسان میخواهد یک چیزی را در یک مکانی، فضایی مشاهده کنه، ببینه. خب قطعا قوه باصره او و بینایی او باید سالم باشه، این را داره. اون شیئی هم که میخواد ببیند باید در مقابلش قرار بگیره، مثلا که دستگاه بینایی او امکان ارتباط بین مرئی و رائی باشه، پشت سرش نباشه، مثلا بالای سرش نباشه، زیر پاش نباشه، و فاصله ای هم که بین بیننده و اون شی هست، این فاصله هم فاصله مناسبی باشه، نه خیلی کم نه خیلی زیاد. الله همه اینا هست، اما باز هم دیدن منوط به یه چیزیه. اون چیه؟ اینه که اون فضا روشن باشه. حالا اگر این فضا روشن باشه، اون شرایط هم که همه موجوده، یعنی مختزی بوده، فقط اینجا تاریکی مانع بوده، خب این تاریکی هم نیست، فضا روشن است، قطعا دیدن انجام میشه، دیدن در اینجا انجام میشه. چرا این دیدن انجام میشود؟ چون که نور هست، روشنه. حالا اگر یک فضایی باشه که نور نیست، یعنی این تاریکی مانع از دیدن، همه شرایط فراهمه ولی نور نیست، خب اینجا باید نور را چکار بکنن؟ باید نور را فراهم بکنن. پس دیدن در یک فضا که نور وجود دارد چی دیگه ای نمیخواد، با البته عرض کردیم حفظ و وجود سایر شرایط. و در یک فضایی که نور نیست چرا؟ اینجا باید نور کسب بشه و نور فراهم بشه. حالا اگر سوال بشود که از این کسی که دارد میبیند سوال کنند، بگن آقا شما که در این فضایی که نور هست شما میگید من بی نیازم از تحصیل نور و روشنایی برای دیدن، آیا این بی نیازی شما یک ویژگی دارد یا نه؟ قطعاً پاسخش مثبته، میگه بله این یه ویژگی دارد که با اون فضایی که من نیاز دارم که نور را تحصیل کنم با اون فرق میکنه. خب پس یه ویژگی ای داره. حالا اگه ازش سوال بکنن که اون ویژگی چیست؟ میگوید اون ویژگی این است که اینجا روشنایی هست. چون روشنایی هست من نمیخوام را تحصیل بکنم. خب حالا باز سوال میکنن که چرا اینجا نور هست اونجا نور نیست؟ این پرسش دیگه معرفت شناسانه نیست. اینکه چرا اینجا نور هست چرا اونجا نیست، حالا به هر دلیلی که باشه، به هر دلیلی که باشه ربطی به این بحث معرفت شناسی ما نداره. این مسئله، این پرسش دیگه معرفت شناختی نیست، هستی شناختی است، هستی شناسانه است. حالا او بتواند پاسخ به این پرسش را بدهد یا نتواند، هیچ فرق نمی کنه. بتواند پاسخ بدهد، یعنی وجه وجود نور در این مکان را بگوید یا نگوید، یا بتواند بگوید نتواند، در این که از نظر معرفت شناسی این بدیهی است، یعنی این دیدن دیگه هیچ چیزی دیگری نمیخواد، به اصطلاح خود معیار هست دیگه، این درش تفاوتی ایجاد نمیکنه. این ذکر مثالی بود. حالا تصدیقات بدیهی همینجورن. تصدیقات بدیهی یک ویژگی معرفت شناختی دارند. ویژگی معرفت شناختی اونها چی است؟ این است که اینا وضوح دارن، روشنی دارن. سوال این است که چرا این ویژگی را دارند؟ این یک پرسش هستی شناسانه است. ویژگی هستی شناختی اونها ممکن است در بعض موارد این باشد که واقعیت اونها پیش نفس حاضر است، یعنی همون علم حضوری، و اینها از اون واقعیتی که بیواسطه حاضر است گرفته شدند، این مفاهیم، تصورات و این حکم بر اساس اون ساخته شده. این یک پاسخه، یا در مواردی اینجوره. و در مواردی هم ممکن است که نه، اون چیزی نیستش که بشه پیش نفس حاضر باشه و علم حضوری باشه، ولی وضوح داره. بالاخره خاصیت ساختمان قوه ادراکی اینه، مثل اصل تناقض، مقتضای ساختار و ساختمان وجودی و تکوینی قوه مدرکه اینه که وقتی که این تصور میکند، این برمیشود که نقیزه این را و اجتماع را و ارتفاع را و امتناع را، حکم به اجتماع، به امتناع اجتماع نقیزن، حکم به ارتفاع نقیزن، امتناع ارتفاع نقیزن، این رو اینو بدیهی میدونه. میگه این واضحه، این وضوح داره. خب این در این وقتی که این ویژگی را دارد که وضوح دارد، حکمم دیگه تصدیقم لاجرم هست، میشود بدیهی. پس این شبهه و اشکال در حقیقت ناشی شده از خلط معرفت شناسی و هستی شناسی. نیاز داشتن احکام و تصدیقات غیر بدیهی، یعنی نظری، به استدلال، به دلیل، به موجه سازی، این یک مسئله معرفت شناختی است. ویژگی احکام و تصدیقات بدیهی که آنها را از تفکر و استدلال بی نیاز می کند، این هم یک مسئله چیه؟ معرفت شناختی است که عبارت است از وضوح آنها. روشن بودن آنها نزد نفس و قوه مدرکه، این ویژگی اینهاست که این جنبه معرفت شناختی دارد. اما اینکه چرا آنها این ویژگی را دارند، این مسئله هستی شناختی است و دانستن آن برای ادراک و تصدیق لازم نیست. یعنی ما اینا بدونیم که چرا اینها ویژگی وجود را دارند یا ندانیم، تأثیری در این بداهت اونها و این تصدیق بدیهی بودن اونها علمی شاید که نداره. همونطوری که گفتیم که، یا همونطوری که ندانستن اونم مانع نیست، نه شرط است که بدانیم چرا این ویژگی رو دارن، نه ندانستنش به اصطلاح مانع هست. این یک تکمله ای بود برای بحث قبلی و پاسخ به اشکالی که گفته بود که گزاره های بدیهی نیازمند معیار هستند، باید یک ویژگی داشته باشند که به خاطر اون ویژگی اینها بدیهی هستند. حالا میپردازیم به یک اشکال دیگری که در این باره مطرح شده است، اون اشکال این است که گفتن حالا ما قبول کنیم، فرض میگیریم بر این که بله ما گزاره های بدیهی داریم و گزاره های بدیهی یقینی و خطا ناپذیر داریم، اما همه میدانیم که تعداد آنها محدوده و اندک شماره و با این تعداد گزاره های محدود و اندک نمیتوان گزاره های بیشمار علوم مختلف بشری را به دست آورد. این تعداد گزاره های بدیهی حتی برای دستیابی گزاره های یک علم هم، مثلا فرض کنید علم طبیعت شناسی یا فلسفه، کفایت نمی کنه، تا چه رسد به این که گزاره های همه علوم از اینها نشأت بگیره و بر اساس اینها حاصل بشه از طریق اینها. این را در کتاب پژوهشی تطبیقی در معرفت شناسی معاصر صفحه 192 البته نقل شده است از کتاب The Theory of Knowledge و چند اثر دیگر، یعنی در آثار فیلسوفان معاصر غربی این اشکال مطرح شده است. خب به این اشکال هم پاسخهایی دادن، ولی به نظر ما پاسخ صحیح این است که ما برگردیم به گزاره های بدیهی که شالوده های سنگ بناهای علوم و معارف بشری را تشکیل میدهند. بله ما قبول داریم که اینا محدودن، حالا بدیهیات باز تعدادشون زیادتره، ولی که اینایی که شالوده هستن، سنگ بنا هستن که در همه علوم و معارف بشری اینها کارایی دارن، نقش دارن و بدون اینها نیست معرفت حاصل نمیشه. یکی از اینها مثلا اصل تناقضه که مهمترین هست، اصل علیت، اصل جهت کافیه و اصل استلزام منطقی که ما در گذشته هم اینها را توضیح دادیم. جهت کافی یعنی چی؟ جهت کافی یعنی اینکه هر چیزی، هر واقعیتی یک وجه و جهت معقولی دارد، یعنی عقل میتونه به سر آن، به راز آن پی ببره، یعنی یک وجهی دارد که میشود وارد کنکاش شد و مطالعه کرد، پژوهش کرد تا آدم بتونه چرایی آن پدیده را، اون واقعیت را یا چگونگی آن را به دست بیاره. این میشه اصل جهت کافی. اصل علیت خود یک شاخه ای هست یا یک زیر مجموعه ای هست از همین اصل جهت کافی، که یعنی یک وجه معقول که بسیار سیال هست و درباره پدیده های مختلف چه طبیعی چه غیر طبیعی مطرح می شود، اون بحث این است که این دارای علت هست، یعنی حادثه و پدیده بدون علت نیست. این بدون علت نیست، علت داشتن، نظام علیت و علت داشتن خود یک وجه معقولی است، وجه معقول شاملی است برای واقعیت ها، برای پدیده ها که انسان بر اساس آن را تفسیر کنه، توجیه کنه، بفهمه. خب حالا که انسان این باور را دارد، یعنی این پیش فرضش اینه، اصل جهت کافی، اصل علیت، و میدوند که واقعیت ها بر اساس نظام علی و معلولی هستند، وارد تفکر میشه، اصلا به اصطلاح اون محرک و موجه و مجوز این که ذهن را به کنکاش، به پژوهش با میداره این. خب حالا آمد و یه تحقیقاتی کرد، بررسی هایی کرد، به یک دانسته هایی دست یافت که اصطلاحا میگن مقدمات اگر این مقدمات درست باشد، بحث استلزام منطقی اینجا میاد. پس قطعا نتیجه اینها درسته. اگر این که میگوییم عالم متغیر است و این که میگوییم هر متغیری حادثه است درست است، پس قطعا عالم چیه؟ حادثه. اگر هر مثلا آهنی که فلزی که حرارت ببینه منبسط میشود، این فلز خاص که حرارت دیده است پس قطعا منبسط میشه، یا این که منبسط شده قطعا حرارت دیده داره و درجه حرارتش بالا رفت. این میشه استلزام منطقی. خب اینجا نوبت به اصل تناقض میرسه. حالا وقتی که ما این حکم را میکنیم که بله این چنین است این چنان نیست، نقیض این باید محال باشه، یعنی ما این رو باید قبول داشته باشیم. از قبل دستگاه ذهن ما بر اساس این اصل پیشینی کار میکنه. حتی اگر ما به علم حضوری به چیزی پیدا دست یافتیم، مثلا به واقعیت خودمون، بعد گزاره درست کردیم، گفتم من هستم، من وقتی میتوانم بگم من هستم که نقیضش که من نیستم محال باشه، جمع این دوتا شدنی نباشه و الا نمیتونم بگم من هستم. نوبت میرسه به اصل تناقض. در واقع اصل تناقض چک میکنه و مهر امضا میزنه، مهر تأیید میزنه. هر کدوم از این اصول یک نقشی داره. شما حالا چه تحقیق ما در علوم طبیعی تجربی باشه، چه در علوم انسانی باشه، چه در علوم تاریخی باشه، چه در علوم فلسفی باشه، هر چی که باشه، در کلام باشه، این اصول پیش نیازها و مبادی و شالوده های پژوهش، اندیشه ورزی، تفکر و تحقیق در هر عرصه ای از عرصه ها که باشه، اینا شالوده ها هستن، ما اینا قبول داریم. خب حالا این علم شود که شالوده ها که شما میگویید که کافی نیستن برای تحصیل نظریات، چرا اینا کافی نیستن؟ بله، اگر ما میخواستیم همه قضایای نظری را، گزاره های نظری را از اینا استنتاج کنیم، استنباط بکنیم، این اشکال وارد بود. شما چطور میخواهید این همه مجهولات را از طریق این چند گزاره به دست بیاورید؟ اما ما که نمیخواهیم از اینها استنباط بکنیم، نمیخواهیم استکشاف بکنیم. نقش اینها اینه که اینها شالوده و بنیاد هستن، اینها یک اصول هستی شناختی هن، البته خودشون اینا همشون خودشون هستی شناختی هن، واقعیت اینجوره، ولی این امور هستی شناختی نقش و کارکرد معرفت شناختی دارن. اینا مبنا سازن، اینا موجه سازن، اینا نتیجه تفکر را توجیه میکنن و در نتیجه ما میتونیم با ابزار تفکر و به کارگیری روش های مناسب در هر حوزه علمی، در هر شاخه ای از علوم، با استفاده از قوای معرفتی که داریم، حالا حواس هست و قوه تفکر هست، میتونیم ما به معرفت برسیم. این پایه ها و شالوده های معرفتن و در این جهت جوابگو هستن. شما در هر حوزه ای میخوای وارد تفکر بشوید، اگر کم آوردید، یعنی اگر یک خلأی پیدا شد که شما نتونید با این اصول بنیادین به اون خلأ جواب بدید و او رو پر بکنید، اون وقت باید بگویید که اینا کافی نیستن. اینا در حقیقت مثل شاخه ها، مثل ریشه های یک درختن. اگر قوی باشند این ریشه ها ولو محدودن، ولی اگر قوی باشند این تنه درخت و شاخه های بسیار درخت، برگ های بسیار درخت، میوه های بسیار درخت بر اونها متکی است. و نمیخوایم که اینها را، این میوه را مستقیما از این ریشه ها در بیاریم که بگید این ریشه های محدود اینا ازش در نمیاد. اینها پایه ها هستند، بر پایه این ریشه ها این تنه استواره و این شاخه ها و برگه ها و میوه ها بر اون هست. یا مثل اون پایه های ساختمانه که اگر محکم باشه، استوار باشه، میشود بناهای بسیاری را بر این پایه بنا کرد. نمیخوان که مستقیما از این پایه های محدود این ساختمان ها را در بیارن. یا تکیهگاهن، شالوده ها هستن. بنابراین پاسخ این اشکال روشن شد. و از این توضیحی که عرض کردیم پاسخ یه اشکال دیگری هم روشن شد و اون اشکال این است که گفتند وقتی ما میخواییم گزاره های نظری را از گزاره های بدیهی استنتاج کنیم، حداقل باید در بین دو تا از این بدیهیات یه حد وسطی باشه، چون استدلال دو تا مقدمه میخواد، مثل همین مثالی که عرض کردیم عالم متغیره، متغیر حادثه، ما هم میگیم عالم حادثه، حد وسط میخواد. خب شما از این اصول بدیهی چطور اینا رو به هم تلفیق میکنید؟ حد وسطش چیه که بعد برسید به این که مثلا درباره جمادات اینجور، نباتات اونجور، این همه معرفت ها از این گزاره های بدیهی اینا باید با هم ترکیب بشن، یه حد وسط داشته باشن، ولی دیده نشده است که در این گزاره های بدیهی یک چنین حد وسطی داشته باشیم که بتونیم به اون نتیجه ها برسیم. این را هم در کتاب پژوهشی تطبیقی در معرفت شناسی معاصر صفحه 193 نقل کردن. و پاسخش از این توضیحی که عرض کردیم در پاسخ به پرسش و اشکال قبلی روشن شد. اینجا اصلا سخن از استنتاج نیست که ما حالا خودمون رو به زحمت بیاندازیم حلن و نقضن بخواهیم این را حل بکنیم. مثلا اشتباهه، یعنی شبهه مبناش نادرسته، سوال اصلا از اساس نادرسته. سخن از استنتاج و استنباط نیست، سخن از ابتنا هست، تکیهگاه هست. تکیهگاه این پایه ها، غیر از اینه که ما بخوایم اینا را از اینا استنتاج بکنیم به حد وسط نیاز داشته باشه. پس پاسخ این اشکال هم از این توضیحی که عرض کردیم به دست آمد. حالا این بحث را اینجا متوقف میکنیم و در جلسه آینده مطلب دیگری را در همین رابطه بیان خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.